بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. بسیار خرسندم و خدا رو شاکرم که بعد از یک تعطیلی نسبتاً طولانی در دیدار حضوری با شما جوانان عزیز و دانش آموختگان و سردوشی بگیران، امسال در این روز این توفیق مجدداً دست داد. ورود چند هزار جوان به نیروهای مسلح یک مژده است، یک بشارت است. هر سال تکرار می شود، چه جوانهایی که دانش آموخته دانشگاه ها هستند و درجه افسری میگیرند و وارد میشوند، مشغول کار میشن، چه کسانی که وارد دانشگاه میشن و سردوشی میگیرند و مشغول تحصیل میشن، هر کدام به نحوی روحیه جدیدی رو به نیروهای مسلح تزریق میکنند. این ورود جوانها دارای پیام نوسازی و استحکام است. جوانها هر جا که وارد می شوند، در هر مجموعی، در هر سازمانی که وارد بشند، در واقع پیام استحکام اون مرکز و نوسازی اون مرکز رو با خود همراه دارند. در همه زمینه ها حضور جوانان ایرانی امید آفرین است، یعنی در بخش‌های گوناگون علمی، اقتصادی، سیاسی، تشکیلاتی، نظامی و غیره. هر جا جوانها وارد می‌شوند، با خودشون مژده امید و نوسازی و نوآوری رو همراه می‌آورند. امروز یک جریان تبلیغاتی گمراه کننده‌ای وجود دارد که می‌خواهد عکس این رو تبلیغ بکنه. این جریان تبلیغاتی همتش اینه که وانمود کنه جوان ایرانی از ارزش‌ها گسسته است و به آینده ناامید است و احساس مسئولیت نمی کنه. این رو به شدت یک جریان تبلیغاتی دارن دنبال می کنند. این عکس واقعیت است، درست نقطه مقابل واقعیت موجود در کشور ماست. نسل جوان ما در همه عرصه ها و میدان ها دارای حرکت درخشنده بوده است، تا امروز، در آینده هم انشاءالله همینجور خواهد بود. چه در دفاع از میهن، چه در دفاع از امنیت، چه در کمک به جبهه مقاومت در کل منطقه، در همین حرکت عظیم و مقدس دفاع از حرم، چه در خدمات اجتماعی، چه در پیشرفت‌های علمی که شما نگاه می‌کنید، در هر نقطه‌ای پیشرفت‌های علمی در واقع بر دوش جوان‌هاست، اونا هستند که پیشران این حرکتند. چه در همه آیین‌های مذهبی، این راهپیمایی اربعین، چه میلیون ها جوان ایرانی که رفتند راه نجف و کربلا رو طی کردند، و چه میلیون ها جوانی که در خود کشور در شهرها به عنوان اربعین، به عنوان دورافتادگان از اون سرمنزل بشارت و معنویت را پیمایی کردند، چه در میدان تولید و ابتکار که خبرهای اون رو در تلویزیون مشاهده می کنید که هر روزی در یک بخشی از بخشهای تولید کشور، صنعت کشور، یه حرکت جدیدی رو جوانهای ما دارن ارائه میدن، چه در مقابله با بیماری همگیر و چه در نهضت کمک مؤمنانه، چه در جهاد فرهنگی، چه در امداد به مناسبت حوادث طبیعی، سیل و زلزله و امثال اینها. در همه جا شما نگاه میکنید حضور جوانان رو به صورت پررنگ میبینید. این جوان نمیتونه ناامید باشه، این جوان نمیتونه گسسته از ارزش ها باشه، این جوان یک نیروی خستگی ناپذیر در وسط جبهه است. البته جوانان انقلابی و با ایمان در همه این موارد پیشتاز بودند. این وضع جوان هاست. خب با این نگاه اگر حضور شما رو که در این دانشگاه های امام حسن مجتبی اجتماع کردید و در دانشگاه های دیگر دارن میشنون این سخن رو، با این نگاه اگر مشاهده کنیم، در حضور شما و ورود شما در نیروهای مسلح یک ثروت بزرگه، یک ثروت بزرگه حضور شما، البته در کنار تجربه پیشکسوتان و دانش فرماندهان. تقویت نیروهای مسلح تقویت کشور است. نیروهای مسلح یکی از ستونهای محکم در تقویت کشور نیروهای مسلح هستند. البته فقط تقویت کشور به نیروی مسلح وابسته نیست، ستونهای محکم دیگری هم هستند. پیشرفت علمی مایه پیشرفت کشور، ایمان عمومی مردم، رسوخ ایمان در دلها مایه استحکام ملی است، حکومت برخواسته از مردم و متکی مردم به مردم مایه سربلندی یک کشور، اینا همش هست. لکن نیروهای مسلح هم، حضور نیروهای مسلح هم، قدرت نظامی هم یک وسیله مهمی برای تقویت بنیه کشور. اینا میتوانند، این عوامل گوناگون میتوانند کشور رو از آسیب ها و دشمنی ها حفظ کنند و حراست کنند. این مال همه کشورها است، البته مخصوص کشور ما نیست. همه کشورها احتیاج دارن به این ابزارهای استحکام. لکن کشوری مثل کشور ما که با دشمنان قلدر و زورگو مثل آمریکا و امثال اینها روبروست، این اهمیت بیشتری دارد. قدرت دفاعی لذا باید تقویت بشه. این من همیشه گفتم، بازم تکرار میکنم، قدرت دفاعی باید تقویت بشه. بخشی از سوی بیرون نیروهای مسلح، بخشی از سوی درون نیروهای مسلح. من به این دومی میپردازم. مسئولان نیروهای مسلح باید راهکارهای نو و روزآمد برای تقویت نیروهای مسلح در پیش بگیرن، که از جمله اونها هوشمندسازی در آموزش ها، در ابزارهای نظامی است که به حمدالله شروع شده در نیروهای مسلح ما، لکن خیلی میدان کار هنوز بازه. امروز هوشمندسازی تمام حرکات نیروهای مسلح از جمله ابزارهای نظامی، سلاح و حتی مهمات امروز یکی از مسائل مهمه، یا پیشرفت‌های پژوهشی علمی در نیروهای مسلح، این تقویت نیروهای مسلح است، یا طراحی بازی‌های پیچیده جنگ ترکیبی، امروز جنگ‌های دنیا جنگ‌های ترکیبی است، می‌دونید، جنگ سخت و جنگ نرم و جنگ فکری و جنگ فرهنگی و جنگ با سلاح‌های گوناگون و جنگ شناختی و امثال اینها با هم دیگه مایه تهاجم به یک ملت یا یک کشور هست. بازی‌های جنگ بایستی بتوانه همه این لایه‌ها رو با شیوه‌های نو، با شیوه‌های روزآمد انشالله تأمین کنه. خب مسئولیت اصلی نیروهای مسلح چیست؟ حراست از امنیت ملی. این اون چیزی است که شما باید به اون ببالید، باید افتخار کنید، سربلند باشید. شما جوانها که تازه وارد این راه شدید، نیروهای مسلح مسئولیتشون مسئولیت امنیت عمومی کشوره. امنیت یعنی چه؟ امنیت زیر ساخت همه ابعاد زندگی یک جامعه است، یک زیر ساخت عمومی است، از مسائل شخصی بگیرید تا مسائل اجتماعی، تا مسائل عمومی، تا مسائل خارجی. امنیت زیر ساخت همه ایناست. در مسائل شخصی معنای امنیت اینه که شما شب بتوانی با خیال راحت در خانه خودت بخوابی، صبح بتوانی با خیال راحت فرزندتو به مدرسه بفرستی بدون دغدغه، بتوانی به محل کسب و کار بری، بتوانی به نماز جمعه بری بدون دغدغه. ببینید، به اون کشورهایی نگاه کنید که این بی دغدغگی رو ندارن در هیچ کدام از این مراحل. نه شب با خیال راحت میتونن بخوابن، نه روز میتونن سرکار برن، نمیتونن به تماشای بازی‌های ورزشی با خیال راحت برن، نمیتونن به نماز جمعه برن، نمیتونن به مسافرت برن. مخصوص کشورهای کوچک هم نیست، کشورهای بزرگ زحمت بدتر، آمریکا. تو رستوران امنیت نیست، توی دانشگاه امنیت نیست، تو مدرسه کودکان امنیت نیست، تو فروشگاه امنیت نیست. امنیت در مسائل شخصی یعنی این، یعنی بتوانید شما با احساس امنیت زندگی کنید، خودتون، فرزندانتون، خانوادتون، کارتون، کسبتون، مسافرتتون، تفریحتون همراه با امنیت باشه. در مسائل عمومی تر بتوانید در دانشگاه یا حوزه علمیه یا پژوهشکده یا اندیشکده بتوانید بنشینید، فکر کنید، کار کنید، تحقیق کنید، مطالعه کنید. بدون امنیت نمیشه. امنیت اگر نبود این پیشرفت‌ها حاصل نمی‌شد. هر جایی که پیشرفتی حاصل شده است به برکت وجود امنیت بوده است. بدون امنیت کار دشوار میشه، سخت میشه. تا سرمایه‌گذاری اقتصادی بخواهید برای پیشرفت اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کنید، بدون امنیت نمیشه. ترانزیت بدون امنیت نمیشه، تولید بدون امنیت نمیشه. امنیت زیر ساخت همه این چیزهاست. خب سازمان‌های مسلح تأمین کننده این نیاز همیشگی و همه جایی برای کشور و برای عموم مردم جامعه هستند. این کم افتخاری نیست. ارتش یک جور، سپاه یک جور، سازمان انتظامی یک جور، بسیج یک جور، هر کدام به نحوی تأمین کننده امنیتن. اون کسی که به پاسگاه پلیس حمله میکنه به امنیت کشور حمله میکنه، اونی که به پایگاه بسیج حمله میکنه داره به امنیت کشور حمله میکنه، اونی که در اظهارات، در سخنرانی، در گفتگوها ارتش رو یا سپاه رو مورد طعن قرار میده و امنیت کشور داره اهانت میکنه. تضعیف سازمان‌های نیروهای مسلح تضعیف امنیت کشور است. تضعیف پلیس به معنای تقویت مجرمین است. پلیس موظف است در مقابل مجرم بایسته، امنیت آهاد مردم رو تامین کنه. اون کسی که به پلیس حمله میکنه در واقع مردم رو بیدفاع میگذاره در مقابل مجرمین، در مقابل اراذل و اوباش، در مقابل دزد، در مقابل زورگیر. ما امتیاز بزرگ کشور ما این است که امنیتی که داریم امنیت درونزاست. فرق داره که یک کشوری، یک ملتی از درون خود با نیروهای خود، با قدرت خود، با اندیشه و فکر خود برای خودش امنیت ایجاد کنه، یا یکی از بیرون بیاد بگه من برای شما امنیت ایجاد میکنم، شما رو حفظ میکنم، مثل کسی که از گاو شیرده خودش حراست میکنه. خیلی فرق داره با هم. امنیت ما در اونجاست. ما به هیچ کس برای امنیت خودمون متکی نیستیم. ما به نیروی خداداد، به لطف الهی، به توفیق پروردگار، به پشتیبانی ولی عصر ارواحنا فدا، به پشتیبانی ملت، به ایستادگی مسئولان نیروهای مسلح، این امنیت رو توانستیم به وجود بیاریم و حفظ کنیم. اونی که به نیروی خارجی متکی است، در روز مبادا همون نیروی خارجی او رو واخواهد گذاشت، نمیتوانه و نمیخواد از او حراست کنه و حفاظت کنه. خب این جملاتی درباره مسائل نیروهای مسلح. اینا رو به یاد داشته باشید، افتخار کنید، دنبال این حرکت کنید، کارتون رو کاری مطابق رضای خدا بدانید، برای خدا در این کار دنبال کنید. و اما چند جمله درباره حوادث اخیر. من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به نیروی، به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملت ایران ظلم شد، ظلم کردند. البته ملت در این حادثه هم مثل حوادث دیگه قوی ظاهر شد، کاملا قوی، مثل همیشه، مثل گذشته. در آینده هم همینجور خواهد بود. در آینده هم هر جا دشمنان بخواهند اختلالی ایجاد کنند، اونی که بیش از همه سینه سپر میکنه و بیش از همه اثر میگذاره ملت شجاع و مؤمن ایرانند، وارد میدان میشن و وارد میدان شدند. ملت ایران بله مظلومه اما قوی است، مثل امیرالمؤمنین، مثل مولای متقیان، سرور خودش علی علیه السلام، هم قوی بود، قوی ترین بود و مظلوم ترین. این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی درگذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه بدون اینکه تحقیقی شده باشه، بدون اینکه هیچ گونه امر مسلمی وجود داشته باشه، این نبود که عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنند، ناامنی رو برای مردم به وجود بیارن، امنیت رو به هم بزنن، قرآن رو آتش بزنن، حجاب از روی سر زن محجبه بکشن، مسجد و حسینیه رو به آتش بکشن، بانک رو به آتش بکشن، ماشین‌های مردم رو آتش بزنند. این واکنش به یک قضیه‌ای که حالا تأسف‌آورم هست، این موجب نمیشه که یه چنین حرکاتی باید انجام بگیره. این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود. این اغتشاش برنامه ریزی داشت، این اغتشاش برنامه ریزی شده بود. اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست میکردن برای اینکه امسال در اول مهر به دلیلی که عرض خواهم کرد در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنند. کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه ریزی کردن، برنامه ریزی کردن. عمله و مزدوران و حقوق بگیران اونها، بعضی از ایرانی های خائن هم که در بیرون از کشور هستن، به اینها کمک کردن. بعضی ها تا ما میگیم فلان حادثه رو دشمن خارجی ایجاد کرده، رو این کلمه دشمن خارجی که انه او حساسیت داره. تا میگیم آقا این کار کار خارجی ها بود، کار دشمنان خارجی بود، فورا سینه سپر میکنن برای دفاع از سازمان جاسوسی آمریکا یا صهیونیست ها. انواع تحلیل را، انواع لفاظی های مغالطه آمیز رو میکشن وسط برای اینکه اثبات کنن که نه، پای خارجی ها، دست خارجی ها توی این قضیه وجود نداشته. من سوال میکنم در دنیا اغتشاشات خیلی به وجود میاد. خب شما نگاه کنید در اروپا، در فرانسه هر چند وقت یه بار یه اغتشاش مفصل تو خیابان‌های پاریس به راه میفته. آیا سابقه داره که رئیس جمهور آمریکا و مجلس نمایندگان آمریکا از اغتشاشگران حمایت بکنن؟ آیا سابقه داره که پیام بفرستن که ما در کنار شما هستیم؟ آیا سابقه داره که رسانه‌های جمعی وابسته به سرمایه‌داری آمریکا و دولت آمریکا و مزدوران آنها، مثل بعضی از دولت‌های منطقه متأسفانه از جمله دولت سعودی، به راه بیفتن برای اینکه از اغتشاشگر حمایت بکنن؟ این سابقه داره چنین چیزی؟ سابقه داره که اعلان کنن که ما فلان سخت افزار و فلان نرم افزار اینترنتی رو در اختیار اغتشاشگران قرار میدیم تا بتونن با هم راحت ارتباط برقرار کنن و کارشون رو دنبال کنن؟ چنین چیزی در هیچ جای دنیا در هیچ یک از کشورها سابقه داره؟ اما اینجا اتفاق افتاد، نه یک بار، نه دو بار، بارها و بارها. خب چطور شما دست خارجی رو نمی بینید؟ چطور انسان هوشمند احساس نکنه که پشت صحنه این حوادث دست‌های دیگری در کارند، سیاست‌های دیگری در کارند؟ البته اونها به دروغ اظهار تأثر می‌کنند برای اینکه یه نفری از دنیا رفته. دروغ میگن، به هیچ وجه متأثر نیستن، خوشحالن، شادمانند برای اینکه یک بهانه‌ای به دست آوردند که بتوانند حادثه آفرینی کنند. دروغ میگن. اینجا مسئولان سه قوه اظهار تأسف کردند، همدردی کردند با اینها. خب بعد عناصر خاصی که الان من اشاره خواهم کرد، اینا افراد دیگری رو به قتل میرسونن بدون جرم، بدون جنایت. قوه قضاییه قول داد کار رو تا نهایت دنبال کنه. خیلی خوب، تحقیق یعنی همین، یعنی دنبال کنن، کار رو دنبال کنن، ببینن نتیجه معلوم بشه، ببینیم مقصری وجود داره یا نداره و مقصر کیست. چطور شما یک سازمان رو، یک مجموعه عظیم خدمتگزار رو مورد تهمت قرار میدید، مورد اهانت قرار میدید برای احتمال اینکه یک خطایی از یک نفر یا دو نفر سر زده باشه که اونم یقینی نیست، تحقیق نشده است. هیچ منطقی پشت سر این حرف نیست. این جز کار دستگاه‌های جاسوسی، جز کار سیاستمداران خبیث عنود خارجی، هیچ عامل دیگری نداره. خب حالا انگیزه دولت‌های خارجی چیه؟ اونی که بنده احساس می‌کنم انگیزه اونها این است که احساس بکنن کشور در حال پیشرفت به سمت قدرت همه جانبه است. اینو نمیتونن تحمل کنن، این رو احساس میکنن، میبینن، میبینن که به حمد الله بعضی از گره های قدیمی در حال گشوده شدنه. البته کشور خیلی مشکل داره، بعضی از این مشکلات سالها برش گذشته، حرکت جدی وجود دارد برای برطرف کردن این مشکلات، برای گشودن این گره ها. حرکت به سمت پیشرفت رو میبینن، شتاب گرفته در کشور، این واقعیتی است. در همه بخش ها یه حرکت شتابنده ای رو انسان مشاهده میکنه، احساس میکنه. اینو اونا هم احساس میکنه، اونا نمیخوان این اتفاق بیفته. میبینن که کارخانه های نیمه تعطیل به کار افتاده، میبینن که دانش بنیان ها فعال شدن، میبینن که تولیدات پیشرفته در بعضی از بخش ها روز به روز خود رو داره نشان میده، میبینن که کارهایی داره انجام میگیره که میتوانه تهاجم تحریم را که تنها اسلحه دشمن فعلا تحریمه، میتوانه اون رو خونسا کنه. این رو مشاهده میکنن. برای اینکه این حرکت رو متوقف کنن نشستن برنامه‌ریزی کردن، برنامه‌ریزی کردن برای دانشگاه، برنامه‌ریزی کردن برای خیابان، برنامه‌ریزی کردن. دشمن برنامه‌ریزی کرده دانشگاه تعطیل بشه، نسل جوان سرگرم بشند، مسئولین کشور مسائل جدیدی براشون به وجود بیاد در شمال غرب کشور، در جنوب شرق کشور مسائلی براشون به وجود بیاد. اینا همه سرگرم کننده است، اینا کارهایی است که برای این داره ایجاد میشه و تحریک میشود که حرکت پیشرونده کشور رو متوقف کنن. البته اشتباه میکنن، هم در شمال غرب اشتباه میکنن، هم در جنوب شرق اشتباه میکنن. من در میان قوم بلوچ زندگی کردم، جزو اقوام وفادار عمیق به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم. قوم کرد یکی از پیشرفت‌ترین اقوام ایرانی هم. علاقمند به میهنشون، علاقمند به اسلامشون، علاقمند به نظام اسلامیشون. نقشه اونا نخواهد گرفت، اما اونا زهر خودشون رو میریزن، کار خودشون رو میکنن. این نشان دهنده باطن دشمنان ماست. اون دشمنی که در اظهارات دیپلماسی میگه ما قصد تهاجم به ایران نداریم، ما قصد تغییر نظام جمهوری اسلامی رو نداریم، ما با شما دشمنی نداریم، با ملت ایران موافقیم، اون دشمن باطنش اینیست که مشاهده میکنید. باطنش توطئه است، باطنش ایجاد اغتشاشه، باطنش نابود کردن امنیت کشوره، باطنش تحریک هیجان کسانیست که با یه هیجانی ممکنه تحریک بشن بیان وسط خیابون. باطنش اینه. اونها فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستن، با ایران مخالفن. آمریکا با ایران قوی مخالفه، با ایران مستقل مخالفه. همه بحث اونها، همه دعوای اونها سر جمهوری اسلامی نیست. البته با جمهوری اسلامی به شدت عمیقا دشمنن، در این شکی نیست. اما بدون جمهوری اسلامی هم با ایرانی که قوی باشه مخالفن، با ایرانی که مستقل باشه مخالفن. اونا ایران دوران پهلوی رو دوست دارن، گاو شیرده مطیع اوامر اونها که شاه مملکت برای یه تصمیم ناچار بشه سفیر انگلیس و سفیر آمریکا رو بخواد از او کسب تکلیف بکنه. این ننگ رو ملت ایران چگونه میتوانه تحمل بکنه؟ اونا این رو میخوان، با ایران مخالفن. خب عرض کردیم که این زورگویان اینان، فرمان دست ایناییست که پشت صحنه هستند. بحث بنابراین دعوا بر سر مسئله با حجاب و بد حجاب نیست، دعوا بر سر از دنیا رفتن یه دختر جوان نیست، دعوا اینا نیست. خیلی از این کسانی که حجاب کاملی هم ندارن جز و هواداران جدی نظام جمهوری اسلامی هستند. شما میبینید در مراسم مذهبی، در مراسم انقلابی اینها شرکت میکنن. بس سر اینها نیست، بس سر اصل استقلال و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسلامی است، بس سر اینه. خب یه نکته اینجا اینه که من یکی دو نکته رو عرض بکنم، عرایزم رو تمام کنم. یک نکته این است که این کسانی که در خیابان فساد و تخریب میکنند و کردن، اینا همه یک حکم ندارن. بعضی از اینها جوانان و نوجوانانی هستند که هیجان ناشی از ملاحظه، فرض کنید که فلان برنامه اینترنتی، اینا رو به خیابون میکشونه. هیجانی هست، احساساتی هست، احساساتی میشن میان. البته همشون در مجموع عده بسیار کمی هستن در مقابل ملت ایران و در مقابل جوانان مؤمن و غیور ایران اسلامی. لکن همینایی که هستن، یه عدهشون کسانی هستن که اونا رو احساسات به میدان، به هیجان به خیابان میکشانه. اینا رو با یه تنبیهی میشه اینا رو مشکلشون رو حل کرد، یعنی هدایتشون کرد، تفهیم بهشون کرد که اشتباه میکنه. لکن بعضی از اینها اینجور نیستن. بعضی از اینها بازمونده های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته است. منافقین، تجزیه طلب ها، بقایای رژیم منحوس پهلوی، خانواده های ساواکی های مطرود و منفور که بیانیه اخیر وزارت اطلاعات تا حدود زیادی برخی از این مطالب رو روشن کرد. البته مطالب بیشتری هم وجود داره. اینها رو باید به میزان مشارکتشون در تخریب و ضربه به امنیت خیابان‌ها به مقدار مشارکتشون قوه قضاییه باید اینا رو براشون مجازات معین کنه و محاکمه کنه اینا. یک نکته دیگر این است که در همون اول کار بعضی از خواص حالا ناشی از دلسوزی دلشون سوخت بدون تحقیق اطلاعیه دادن، بیانیه دادن، حرف زدن، اظهاراتی کردن، البته تحقیق نکرده. بعضی هاشون نیروی انتظامی رو متهم کردن، سازمان انتظامی کشور رو متهم کردن، پلیس رو متهم کردن، بعضیشون مجموعه نظام رو متهم کردن. هر کسی یه جوری یه حرکتی کرد، خب حالا اون حسابش جداست. لکن بعد از آنی که دیدن که قضیه چیست، بعد از آنی که فهمیدن که نتیجه حرفای اونها و همراه با برنامه‌ریزی دشمن چه اتفاقی توی خیابان و تو مسیر عمومی مردم میفته، بایستی اون کار خودشون رو جبران میکردن، باید موضع بگیرن، باید صریحاً اعلام کنند که با اونچه که اتفاق افتاده مخالفند، بایستی تفهیم کنند که با برنامه دشمنان خارجی اینها مخالفند. باطن قضیه رو معلوم شد وقتی شما میبینید که عنصر سیاسی آمریکایی این قضایا رو به دیوار برلین تشبیه میکنه. خب باید بفهمید که غرض چیست، باید بفهمید که مسئله دلسوزی برای یک دختر جوان نیست. اینه باید میفهمیدید. اگر نفهمیدید بفهمید، اگر فهمیدید باید موضع اعلام بکنید. این هم یک نکته. برخی چهره های ورزشی و هنری هم موضع گیری هایی کردن، به نظر من ده هیچ اهمیت نداره، روی این حساسیت نباید به خرج داد. جامعه ورزشی ما جامعه سالمی است، جامعه هنری ما هم جامعه سالمی است. عناصر مؤمن علاقمند با شرف در این جامعه ورزشی و هنری کم نیستند، زیادند. حالا یه چهار نفرم یه حرفی میزنن، ارزشی نداره حرف اونها. این که حالا آیا عناوین مجرمانه بر حرف اونها تطبیق میکنه یا نه به عهده قوه قضاییه است، اما لحاظ نگاه عمومی هیچ اهمیتی و ارزشی نداره. و جامعه هنری ما و ورزشی ما با این گونه حرکت ها، با این رفتارهای دشمن شاد کن آلوده نخواهد شد. آخرین عرض من درود فراوان بر شهدای انتظامی، بر شهدای نیروهای مسلح، بر شهدای مدافع امنیت، بر شهدای اخیر و بر همه شهدای راه حق است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.